در برنامه گفتیم که رادیوهای بزرگی بود، 1 متر، 1.5 متر، هر چی میچرخوندی جز مسکو هیچ جا رو نمیگرفت. اون موقع هم که اینترنت و ماهواره نبود. پس مردم شوروی آن زمان جز اون که رادیو دولتی میگه چیزی نمیتونستن تصمیم بگیرن، اطلاعی نداشتن. پس رقابت‌های گسترده شوروی با غرب منجر به فروپاشی شوروی شد، نه این و نه این وادادهی که یلسین داشت نسبت به غرب. پوتین اومد از تجربه این دو کانال این درس رو گرفت که باید رویاروی محدود باشه، یعنی متقابل با توانمندی تو رویاروی کنیم. اومد گفت ما با در مقابل آمریکا میستیم، اما در هر جا که تشخیص دادیم مذاکره میکنیم. شما ببینید، با اسرائیل مذاکره میکنه، با ایران مذاکره میکنه، با آمریکا میکنه، با چین میکنه، با هند، با هر دنیا، اما در حد بضاعت میره جلو. یعنی منطقی تر و عاقلانه تر تصمیم میگیره. رویاروی محدود هم اون احساسات ناسیونالیستی از دست رفته شوروی سابق جرم میکنه، هم بر اساس عقلانیت در برابر غرب تصمیم میگیره. اینجاست که نشون میده که پایدارتر هست. شما میدونید که پوتین در ورزش دارای کمربند مشکی هست، به جایی که حرف بزنه با عمل جبران میکنه. زمانی که اومده بود سر کار، صهیونیست‌ها شعار دادن که این ضد مسلمان است. این اصلا پاسخ نداد. اومد در یک شب مرمزون سوار هواپیما شد، از مسکو اومد در چچن، رفت خانواده یک مسلمان، زن و شوهر، بچه‌ها، نشست اونجا تا افطار و تا سحر با اینا بو صحبت کرد، بدون هیچ حرف بزنه سوار هواپیما شد برگشت مسکو. یعنی بدون اینکه ادعا بکنه گفت نه من اصلا ضد مسلمان ها نیستم، من با همه هستم، بر اساس توانمندیم تصمیم میگیرم. پس عصر رویاروی محدود بر اساس بندیه موجود مسکو بود برای رسیدن به آنچه که در دوران شوروی سابق از دست داده بودن، یعنی بینابین بین تصمیمات یلسین و دوران شوروی سابق شد عصر رویاروی محدود.
بله، سپاسگزاریم از شما جناب آقای ساجدی، همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه. باز همین نکته رو یادآوری بکنم که اگر پرسشی دارید میتونید در میون بذارید، آقای ساجدی اینجا در استودیو حاضر هستن و پاسخ میدن، و علاوه بر این که میتونید از طریق رادیو این برنامه رو بشنوید، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید شنونده برنامه سایه روشن تاریخ باشید. پرسش برنامه امشب از این قراره: به نظر شما مهمترین عامل ناکامی فتنه ها و توطئه های دشمن در وقایع نهم دی چه بود؟ گزینه الف، بصیرت و حضور آگاهانه مردم در صحنه. گزینه ب، پایبندی ملت به ولایت فقیه. گزینه جیم، تشخیص درست حق از باطل در شرایط غبارآلود. گزینه دال، همه موارد. 3558 شماره سامانه پیام کوتاه، 224-85 و 220-588 20 شماره های تلفن ما. ضمن این که ما سری به برنامه کاربردی ایران صدا میزنیم و پیام های شما رو در اونجا هم میخونیم و براتون اعلام میکنیم. آقای مسلم معارفند از قم، دوستی به شماره 915-1995، آقای احمد عسکری از زنجان شهر ابهر که سرهنگ انتظامی هم هستن پیام دادن برای ما، سید محمود حسینی نژاد از قائنات، 912-3660، 912-2199، آقای خانم بستانی این پیام رو فرستادن. گزینه همه این دوستان گزینه 4 یا همون گزینه دال رو انتخاب کردن. 912-3660 هم همینطور، 937-1864 گزینه 4 رو انتخاب کردن، و همینطور آقای عبدالله رضایی از دسپول هم گزینه 4 رو به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردن.
نظر من واقعا برای اون گزینه 4 خیلی مهم بود. همدلی، همفکری، هماندیشی، انسجام، اینا وحدت، اینا همه میدون تو همین مسائل پیروی از رهبری، پیروی از خدا، دین، ایمان، تقوا، اینا همه ملاک کار قرار میگیره. اینا که بنده فقط داله میپسندم.
در لایه‌های پنهان تاریخ پژواک‌های جریان دارد که زمان نتوانست آنها را خاموش کند، فقط باید پرده سال‌ها را کنار زد تا نوری از گذشته برخیزد.
پهلوی به روایت تاریخ.
آقای ساجدی، آنطور که گفته میشه درگیری‌ها و رقابت‌های پنهان میان چهره‌های اصلی دربار که آرام آرام انسجام سیاسی حکومت رو فرسوده کرد، یکی از اتفاقات و وقایعی بود که در سال‌های پایانی حکومت پهلوی رخ داد. ما همراه میشیم با شما تا درباره ریشه‌ها، مصادیق و تأثیر این درگیری‌های درونی رو بر سرنوشت رژیم پهلوی برای ما بگید.
ببینید، شاه 37 سال کامل حکومت کرد. شهریور 1320، لقایت دیماه 1357 که چند روز دیگه است. اوج قدرت آهنین شاه حد فاصل 1353 بود تا پایان 56 که بعد آرام آرام به سمت انقلاب میره. اینجا قدرت آهنین بود که هیچ کسی که نفسش در نمیاد، تمام زندان ها پر بود. ما یه بار تو همین برنامه گفتیم که به دستور پرویز ثابتی کلیه شکنجهگرا جمع شدن در یکی از هتل‌ها مقابل سفارت آمریکا در خیابان طالقانی فعلی، بعد اونجا هماهنگ شدن، سوار ماشینشون کردن، بردن کوههای اطراف اوین، 9 تن از زندانیار آوردن اونجا، بعد دستشون باز کردن، اونا رو اینجا تیربارون کردن، مثل کاظم زرنوار، مصطفی جوان خوشدل و دیگران، چپی و راستی با هم. که بعد بهمن نادری شکنجهگر معروف ساواک در دادگاه سال 58 در پاسخ به آقای گیلانی عین ماجرا رو تشریح میکنه. حالا اتفاقی که میخوام بگم نشون میده که این تکمیل کننده اون اتفاق بوده. چرا پرویز ثابتی دست به چنین کاری زد؟ ببینید، در سال 54، یعنی اوج قدرت اهریمنی شاه، یه خانومی به نام کاترین عدل، دختر پروفسور یحیی عدل، به اتفاق پسری به نام دکتر حجت اشرف، اینا با هم میرن به تفریح به کوههای اطراف زنجان. در اونجا در محاصره ماموران ژاندارمری گرفتار میشن، تو تیراندازی‌های متقابل این خانم کشته میشه، اون آقای حجت اشرف هم فرار میکنه تا بعداً در جاهای دیگه درگیر میشه و از بین میره. این کاترین عدل کی بوده؟ دختر پروفسور عدل یکی از پزشکان دربار بود که به سفارش اشرف پهلوی وارد دربار شده بود. خب این خبر برای شاه خیلی ناگوار بود، چرا تو میون دربار یا چنین اتفاقی میفته فرزندانشون؟ این یک مسئله. یک بار بعد از این، در حادثه سال 1355، شاه دعوت میشه به دانشگاه تهران. در جمع دانشجویان ظاهرا 1000 نفر دانشجو بودن. صحبت که میشه، چند تا از دانشجوها به عنوان اعتراض جلسه رو ترک میکنن بی سر صدا. یواش یواش زیاد میشه، یه دی اعتراض میکنن. علم به شاه میگه قربان حسب الامر فرمان شما، اینا یه سری آدمایی بودن بی اطلاع، جاهلن نسبت به مسائل. بعد که برمیگرده اینا، علم تو کتابش میگه الوزن به من گفتن چه شده، ما که برای اینا همه کار کردیم، دانشگاه زندگیش رو، برای چی اینا اعتراض میکنن؟ گفتم قربان اینا چیزی متوجه نمیشن. مجموعه این دو حادثه ساواک رو میترسونه که چه اتفاقی افتاده، اون ماجرای عدل اینجا، ماجرای اینجا. حالا اینجاست که پرویز ثابتی در صدد انتقام برمیاد. اون حادثه ای که زندانیان رو بردن تو زندان توی کوههای اوین تیر باران کردن، آخرین جمله ای که آقای تهرانی آرش میگه، میگه شما ما رو محکوم میکنید و اعدام میکنید، ما اینجا در تالاف شما رو اعدام میکنیم. مجموع این حوادث شاه رو به این نتیجه میرسه که باید یک تغییراتی بده. درست برابر میشه با اونجایی که کارتر شاه رو احضار میکنه به آمریکا و حوادث حقوق بشری رخ میده. این مجموع حوادث یک نوع درگیری در دربار در نزدیکترین آدمهایی به حکومت پهلوی انجام میشه که عملا آغاز لرزش‌های خفی مخفی در درون دربار شکل میگیره تا میرسه به انقلاب.
بله، سپاسگزاریم از شما آقای ساجدی. ادامه برنامه سایه روشن تاریخ رو از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. در سایه روشن تاریخ به دنبال چهره‌های پنهان حقیقت گام می‌زنیم. قرار نیست فقط بازتاب روایت‌های رسمی را تکرار کنیم. اینجا گوش به نجواهای خاموش، سراغ نشانه‌های ناپیدا و حاشیه می‌رویم. سایه روشن تاریخ دعوتی است به دیدن تاریخ نه به سان روایتی تمام شده، بلکه همچون میدانی زنده از روایت‌های درگیر، حافظه‌های گم شده و حقیقت‌هایی که هنوز زنده‌اند. تاریخ همیشه خود را در طوفان رویدادها نشان نمی دهد. گاه در سکوت یک تصمیم، در تردید یک انتخاب یا در نشانه ای محو از یک خاطره نهفته است.
پشت پرده اکنون
آقای ساجدی، گاهی اونچه که در سطر خبرها دیده میشه فقط ظاهر ماجراست و ما اینجاییم که از لایه‌های پنهان تصمیم‌ها و تحرکات سیاسی هم برای شنوندگانمون بگیم در پشت پرده اکنون چه خبر هست. بله.
شما میدونید که هر حادثه یک ظاهری داره.
بله.
که همه میبینن، ولی یک باطنی داره که کسی نمیبینه. اون باطن هست که ظاهر رو میسازه. این روزا خیلی سوال میکنن هر جمع که میریم آخه بالاخره چی میشه، اسرائیل حمله میکنه نمیکنه، ما چیکار کنیم؟ این سوال بیش از پیش هر روز داره مطرح میشه، در ذهن همه مردم هم هست. ببینید سه تا اتفاق در دنیا در حال افتادن هست که سه تا مشخص میکنه که وضعیت در چه جوریه. اولش اینجاست که نتانیاهو سفری داره به آمریکا برای مذاکره با ترامپ تا در سه موضوع بحث کنه. بحث اول اینجاست که آیا ما حمله سراسری به حزب الله بکنیم یا نه؟ دو، مرحله دوم آتش بس در غزه انجام بدیم یا نه؟ و سه، موشک‌های ایران علیه ما، امنیت ما بسیار فعال هست، ما نمی‌دونیم چیکار کنیم. آقای اسمورتنیچ وزیر مسکن دولت آقای نتانیاهو بهش گفت میره اونجا با دست پر برای حزب الله برمیادی. آخرین خبری که من تا یک ساعت پیش داشتم ظاهرا دست خالی هست. ترامپ پاسخ مستعد به هیچ کدوم اینها نداده. این که نداده منظورش این نیست که دلش برای مردم اینجا بسوزه. شرایط داخلی آمریکا اجازه چنین چیزی رو نمیده، نه کنگره این اجازه رو میده و نه جسارت آمریکا برای این هست که بتواند حمله کنه به حزب الله و یا ایران. حالا ببینید، حزب الله اگه بخواد حمله هوایی اسرائیل بکنه، الان هم داره میکنه، مدام این ورش رو میزنه، جنوب میزنه، شمال سوریه، روزی 10 بار بمبارون میکنه. پس هدف قایی آقای نتانیاهو حمله هوایی نیست، اون وجود داره، بخواد حمله زمینی بکنه. آیا حمله زمینی بکنه، حادثه 1982 پیش نخواهد اومد؟ 100,000 سرباز رزمندی حزب الله اونجا آمادن تا اسرائیل حمله زمینی بکنه. اسرائیل میدونه که حمله زمینی بکنه با اجساد بسیار زیادی باید برگرده، هرگز چنین جسارتی رو به خودش نمیده که حمله زمینی بکنه مگر با چراغ سبز آمریکا باشه. آمریکایی‌ها میدونن اولا حمله زمینی نیازمند مجوز کنگره است، یک و دو آیا شرایط فعلی هستن چنین اجازه میده، بحث دو دولتی چی میشه، بحث طرح ابراهیم چی میشه. مجموعه این حوادث ترامپ پاسخ مثبتی نداده. حالا پس حمله زمینی اسرائیل به جنوب لبنان تقریبا 99% منتفیه. آقای ترامپ اعلام کرده که موشک‌های ایران بسیار قدرتمنده و ما پاسخ ماندن نداریم. یکی از افسران برجسته ارتش اسرائیل اعلام کرده که اگر این بار ایران به ما حمله کنه اثری از ما باقی نخواهد بود. شما میدونید این بار دیگه مثل عملیات وعده صادقی 1 و 2 نیست، ما 1.5 تنی حمله کنیم، ما با موشک‌های 5 تنی هم نمی‌کنه، اثری از تلاوی باقی نمیمونه. اینو اونا خوب میدونن. اینو کانال کان متعلق به ارتش اسرائیل در اسرائیل 3 روز پیش اعلام کرده. نکته بعدی، هر گونه جسارت حمله به حزب الله و یا ایران باید بعد از حادثه ونزوئلا باشه. یعنی ونزوئلا، ما در برنامه قبلی گفتیم که روز دارای 17 میلیون بشکه نفت قادر تولید بکنه، روزانه در حال حاضر توانایی 10 میلیون داره، در حالی خودش 1 میلیون بشکه نفت مصرف میکنه، اما تکنولوژی استخراجش رو نداره. یک، هدف آمریکا برای کنترل ونزوئلا است. دو، آیا میتواند وصایای آقای کندی در سال 1962 عملی بکنی که کمونیسم از آمریکای لاتین بر بکنه؟ چنین چیزی اصلا اتفاق نمیفته. کوبا هست، پرو هست، نیکاراگوئه هست، این خواهد اینا رو صاف کنه، همش بر طبق اصل مونروی طرفدار آمریکا باشن. و سه، منابع زیرزمینی ونزوئلا مملو از مواد ارزشمند تیتانیوم، لیتینیوم و اورانیوم هست. آیا میتونه اینا استخراج کنه؟ همه اینا در فرضهای دور هست. پس به نظر میرسه اگر هر گونه جسارت آمریکا برای حمله ونزوئلا عملی بشه، حادثه‌ای مثل ویتنام براش تکرار میشه. حادثه‌ای مثل جنگ 2003 که بوش حمله کرد به عراق پیاده میشه، که مملو از دنیای تروریستی و کانال‌های مواد مخدر در منطقه باشه. پس احتمال حمله آمریکا به ونزوئلا هست، اما موفقیت کمتر از 0.5% است. حالا بیایم فرض کنیم که هر دوی اینها عملی شد، آیا اسرائیل چنین توانی داره برای حمله به ایران؟ تمام شواهد موجود نشون میده که اسرائیلیان نه تنها جسارت این کار را ندارن، بلکه اگر این کار بکنن باید برگردن به حوادث سال 1948، یعنی 50 سال، 80 سال بعد برگردشون به عقب. در مجموع به نظر میسه الان اسرائیلیان نه توان این کار را دارن و نه جرأت این کار را دارن و این احتمال میشه. پس همچنان روی آرامش در منطقه وجود خواهد داشت.
بله، خیلی متشکریم از شما جناب آقای ساجدی به خاطر تحلیل وقایع اخیر منطقه به ویژه کشورمون. آرزو میکنیم سرزمین عزیزمون ایران از هر گونه گزند و آسیبی در امان باشه.
با تو میمانم ای نازنین میهن، من از تو میخوانم تو جان بخواه از من. در شرح شور تو تاریخ درمانده، رو این تن من بر تنت انگار زخم عمیق روزگاران بی اثر مانده. میخواهمت چون جان، میگیرمت دامان، دل میبری با پرچمت ایران، ایران، ایران.
گاه حقیقت نه در متن پرهیاهوی رویدادها، بلکه در گوشه‌های آرام و کمتر دیده شده ی تاریخ نهفته است، جایی که اثر نرم و بی‌ادعای گذشته فهم امروز را ژرف‌تر می‌کند و چشم‌اندازی روشن‌تر از فردای پیش روی ما می‌گذارد.
گورباچوف گفت غربی‌ها مرا فریب دادند و اصلاحات روسیه را مصادره کرد. احمدشاه مسعود گفت آمریکا برای اشغال افغانستان مرا تحمل نخواهد. ماندلا می گفت دشمنانم را می‌بخشم اما فراموش نخواهم کرد. کاسترو گفت به صدام گفتم چرا به یک انقلاب حمله کردی؟ این بزرگترین اشتباه تو. قذافی گفت بزرگترین اشتباه من واگذاری سلاح‌ها به آمریکا. حافظ اسد گفت این اعراب که شما می‌بینی همه در برابر ما خواهند ایستاد. بی‌نظیر بوتو گفت طالبان را ما راه نینداختیم، آمریکا بود. اما تا کنون هیچ کس گریه عرفات را ندیده.
آقای خبرنگار،
در قاره که سالها با جنگ و نابرابری دست به گریبان بود، زنی تونست مرزهای سنتی قدرت رو بشکنه و نشون بده که رهبری و امید جنسیت نمیشناسه. الن جانسون سیرالیف، اقتصاددان و سیاستمدار لیبریایی، با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری لیبریا به اولین زن منتخب ریاست جمهوری در آفریقا تبدیل شد. همراه میشیم با آقای ساجدی تا بشنویم از گفتگو و مصاحبه ایشون با اولین رئیس جمهور زن آفریقا. آقای ساجدی بفرمایید.
خانم آلن جانسون سرلیف که شما اشاره کردید، اولین رئیس جمهور زن در جامعه مرد سالار آفریقا، آفریقایی که 1 میلیارد جمعیت داره و توی توهمات خودشون هرگز اجازه نمیدن یک زن در مقام ریاست جمهوری برسه. اولا لیبریا در غرب آفریقا قرار داره، در کنار کشورهای سیرالئون و ساحل آج. جالب اینجاست که در این کشور 3 میلیون جمعیت داره و 10,000 کیلومتر وسعت داره، اما مملو از مواد کانی ارزشمند هست. یکی از کشورهایی است که در طول 200 سال گذشته برده‌های آفریقایی رو از اینجا سوار کشتی می‌کردن و می‌بردن به آمریکا. که شما می‌بینید آمریکا 3 تیر جمعیت داره: سرخ پوست، سیاه پوست، سفید پوست. سفید پوست‌هاش مهاجران اروپایی هستن، سرخ پوست‌ها ساکنان اصلی آمریکا هستن و سیاه پوست‌ها همین آدمی بودن که از لیبریا و سیرالئون منتقل می‌شدن به آمریکا. خانم آلن جانسون تحصیل کرده دانشگاه هاروارد هست در رشته اقتصاد و سالها قبل از ریاست جمهوریش یکی از کارشناسان عالی رتبه بانک جهانی در نیویورک بوده. در یک انتخابات شرکت میکنه و مقام ریاست جمهوری میرسه. در سال 2000 سفری میکنه به روسیه، سن پترزبورگ. به طور تصادفی ما اونجا بودیم. من روی یک در هزار فکر نمیکردم مثلا وقت بده تقاضای مصاحبه میکنم، اتفاقا وقتم میده. میریم در هتل محل اقامتشو باشون صحبت میکنیم. نکات جالبی رو مطرح کرده. گفتش که میدونی شدم خانم افن چرا لیبریا یعنی آزادی در زبان انگلیسی. گفت تمام سیاه‌پوستایی که تو آفریقا تو آمریکا هستند برده‌هایی بودند که از آفریقا برده شده بودند، از جمله کشور خود ما. بر طبق دکترین مونروئه اینا رو آزاد میکنن. اینا اولین سریایی که وارد لیبریا میشن، در منطقه که وارد میشن اسمش میزنن مونرویا. مونرویا بر اساس دکترین مونروئه بوده.
بله.
کلمه لیبریا رو میزنن روی این کشور، یعنی آزاد شده ها. دقت کنید، لیبریا یعنی آزادی. اولین سری برده هایی از آمریکا میان اینجا پیاده میشن در منطقه مونرویا که الان پایتختش هم هست. اینا اینجا پیاده میشن و دولت تشکیل میدن. جالب اینجاست همزمان با اینا به تقلید از این اتفاق انگلیسی ها شروع میکنن یه سری از برده ها رو آزاد کردن در سیرالئون، اسمش رو میذارن فری تاون. تاون یعنی شهر، فری یعنی آزاد. شهر آزاد شده. اونا برده های انگلیسی، اینا برده های آمریکایی. گفتم خب شما چطور فکر میکنید رئیس جمهور بشه با توجه به اینکه جامعه مرد سالاره؟ گفت جامعه ما بیش از پیش نیازمند یک اقتصاد درخشان بود. ما اومدم با مردم گفتگو کردم و تونستم این مقام برسم. گفتم شما یه رقیب بالقوه قدرتمندی داشتید به نام آقای ژوزئا، فوتبالیست بسیار معروفی بود. اونم تبلیغ کرده بود که این نمیتونه تو جامعه مرد سالار علی‌الغالب اون بشه رئیس جمهور. گفت من رفتم با یک تیم یک دروازه بزرگ در یک زمین ورزشی بزرگ با اینو صحبت کردم. من اصلا دکتر اینم صحبت با مردمه، متقاعدشون کردم که آقایون آفریقایی الان شرایط کشور نیازمند گفتگوست و نیازمند اقتصاد سلامت هست، من میتونم این کارو بر شما بکنم، میخواید امتحان کنید. به طور معجزه‌آسا من در انتخابات پیروز شدم. بعد رفتم به خود آقای جوزه آن نشستم ملاقات کردم، گفتم نگران نباش، تو اصلا بیا تو کابینه من، من میخوام کشور رو نجات بدم. آنقدر این خانم جانسون در لیبریا خدمات کرد که بهش میگفتن مادر جانسون. گفته که یه جمله خیلی مهمی میخوام بگم. گفتم چی؟ گفتش که گاهی از اوقات انسانها در طوفان حوادث دریاها و اقیانوسها غرق نمیشن، زنده میمونن، اما در تنهایی خودشون غرق میشن. جمله بسیار ماندنی است از خانم مالین جانسون. بعد از وقوع این حادثه که تونست جنگ های داخلی خاتمه بده، 2,000 نفر هم کشته شدن، خانم مالین جانسون میشه مظهر مقاومت در برابر وحشیگری های غربی ها. خود غربی ها هم قبول دارن. کرسی در دانشگاه استنفورد را انداختن تحت عنوان آزادی برای بردگان و خانم آلن جانسون مجسمه‌اش گذاشتن در اون کرسی دانشگاه. البته ایشون 2-3 سال بعدن فوت کرد، ولی همچنان نام ایشون در خیابان‌های اصلی لیبریا، در مراکز اصلی فرهنگی کشور، به خصوص بعد از حادثه کنگو و آقای لومونبا که دو هفته پیش گفتیم، نام ایشون هست. خانم آلن جانسون یکی از نمادهای آزادی در آفریقا نامش مطرح هست.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای ساجدی که این بار هم صمیمانه با ما همراه بودید در برنامه سایه روشن تاریخ. سپاسگزاریم. از شما شنوندگان عزیز هم به خاطر همراهیتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. تعداد پیام ها هم زیاد بود، عذرخواهی میکنیم که فرصت نشد همه پیام ها رو بخونیم. همونطور که همه شما به درستی اشاره کردید، پاسخ گزینه دال بود. تا هفته ی آینده، خدا یار و نگهدارتون.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جافتت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بهت